بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث در اطلاق بود. عرض کردیم که پس اطلاق به وسیله قرینه حکمت ثابت میشه، چون اسم جنس عرض کردیم وضع شده بر ذات طبیعت، مثل لفظ انسان وضع شده بر ذات طبیعت حیوان ناطق. پس چه اطلاق چه تقیید با قرینه باید فهمیده بشه. برای تقیید که قرینه خاص و ویژه باید بیاره، مثلا میگه اکرم الانسان العادل فقیر، هر قیدی مد نظرشه لحاظ کرده باید بگه. اطلاق هم با قرینه باید ثابت بشه، قرینه عامه‌ای به نام قرینه حکمت. این قرینه حکمت هم بر اساس ظاهر حال متکلمه، که عرض کردیم ظاهر حال متکلمی که در مقام بیان تمام مراد جدیشه اگر در ذهنش قیدی لحاظ کرده باید بگه، نگفته قیدی نیست. نبودن قید مساوی با همون اطلاق دیگه. پس اطلاق بر اساس این ظاهر حال ثابت میشه. بلذا عرض کردیم اگر این ظاهر حال نباشه، یه موقع مولا در مقام بیان مثلا مراد جدیش نباشه، این ظاهر حال مختل بشه، دیگه قرینه حکمت اجرا نمیشه، اطلاق هم ثابت نمیشه. برخلاف اون جایی که بعضیا گفتن که اطلاق داخل در وضع، یعنی لفظ انسان مثلا یا هر اسم جنسی وضع شده بر طبیعت مطلقه، یعنی اطلاق داخل در وضع جز معنای موضوع الله، و طبق این نظر دیگه ما یقوله یریده قاعده احترازیت القیود که ظاهر حال متکلم این است که هرچی میگوید همان رو اراده کرده، بر اساس این اطلاق ثابت میشه و این متکی بر اون ظاهر حال متکلمی که قرینه حکمت بر او استوار بود نیست. خب حالا که اطلاق به قرینه حکمت ثابت میشه، رسیدیم به اقسام اطلاق. یه قسمش اینه که اطلاق شمولی داریم و اطلاق بدلی. مراد از اطلاق شمولی چیه؟ اطلاق شمولی که میگیم یعنی اطلاقی که در اینجا هست اقتضا دارد اینکه حکم فراگیر باشد و شامل بشه و تمام افراد اون طبیعت رو. مثلا وقتی مولا میگه لا تکذب، از صیغه نهی در لا تکذب نسبت زجریه که معادل اسمش همون تحریمه برداشت میشه. حرمت، حرمت تعلق گرفته به طبیعت کذب، ماده لا تکذب میشه کذب، طبیعت کذب. و این حرمت که در اینجا هست شامل تمام افراد طبیعت کذب می شود. یا وقتی میگه اکرم العالم، این کلمه العالم وضع شده بر طبیعت عالم. خب این وجوب اکرامی که در این مثال عرض کردیم هست، لات اکرم، این وجوب اکرام شامل تمام افراد این عالم هست، طبیعت این عالم. اینو میگن اطلاق شمولی، حکمی که در اینجا هست شامل تمام افراد طبیعت هست. در مقابل شمولی اطلاق بدلیه، یعنی در اطلاق بدلی حکمی که در خطاب مولا هست شامل بعض افراد طبیعته، ولذا شما بعض افراد رو اگر ایجاد کنی حکم رو امتثال کردی. مثلا وقتی میگه سله، این وجوبی که از صیغه امر برداشت میشه نسبت طلبیه که معادل اسمش وجوبه. ماده سل صلات، این وجوب خورده به صلات، طبیعت صلات. منتها طبیعت صلات به بعض افراد خاصه، یعنی یک فرد از این طبیعت ایجاد کنیم امتثال کردیم، تمام افراد طبیعت مولا نخواسته. یا وقتی میگه اکرم عالمن، اکرم عالمن میگه در مثال قبلی الف لام داشت، اکرم العالم، اینجا اکرم عالمن. این عالمن وقتی گفته میشه به صورت نکره در اینجا اطلاق بدلیه، یعنی وجوب اکرام شامل بعض افراد این طبیعت عالمه. یک فرد از این طبیعت رو شما در خارج اکرام کنی امتثال کردی. تقسیم دیگه اطلاق افرادی داریم و احوالی. منظور از اطلاق افرادی اینه که محل ورود اطلاق، مسب و محل ورود اطلاق افراده، و به لحاظ افراد اطلاق ما داریم. یعنی مثلا یه طبیعتی موضوع حکم قرار گرفت، مثلا اکرم العالم، العالم این طبیعت موضوع وجوب اکرام قرار گرفته. شما اطلاق را که جاری میکنی، اطلاق به شما میگه که این طبیعت تمام افرادش وجوب اکرام داره، این به افراد نظر داره، به لحاظ افراد اطلاق هست. اما گاهی اطلاق احوالیه، در اطلاق احوالی محل ورود اطلاق حالات یک فرده. مثلا وقتی میگه اکرم زیدن، خب زید که موضوع وجوب اکرام قرار گرفته یک فرده، یک فرده، طبیعت نیست که دارای افراد باشه. اما همین یک فرد که زید باشه، ما شک میکنیم این وجوب اکرام که بهش تعلق گرفته برای زید در حالتی دون حالتیه. مثلا اگه شجاع باشه این وجوب اکرام داره، یا ترسان باشه داره، یا هر حالت دیگه. میگیم که قیدی که نیاورده، از این که نیاورده، و زید در تمام حالات موضوع وجوب اکرامه. پس اطلاق لحاظ حالات مختلف زید هست. بحث بعدی، اطلاق در معانی حرفیه داریم یا نه؟ خب در معانی عرض کردیم اسمی داریم و حرفی. معانی اسمی که مستقلن قابل تصور بود، معنای مستقلی است. اما معانی حرفی همون نسب هستن، نسبت ها که متقوم به طرفینه. خب در معانی اسمی تا حالا خب مثال میزدیم و اطلاق جاری میشد و میگفتیم که این کلمه معناش اطلاق داره، شامل تمام افراد میشه، تمام حالات میشه. مثل اکرم زیدن، زید میگفتن قیدی در کنارش نیست، تمام حالاتش با توجه به تمام حالات موضوع وجوب اکرامه. اکرم العالم همینطور، اکرم عالمن همینطور، که در معانی اسمیه ما قرینه حکمت رو تطبیق میکردیم و اطلاق گیری میکردیم. اما اختلاف هست بین علما که آیا این اطلاق به لحاظ معانی حرفیه هم وجود داره یا نه. معانی حرفیه که همون نسبت ها دیگه، حروف و هیئات همشون داله بر نسبتن و همشون حرفن، چون معانی حرفی دارن. خب مثلا در اکرم زیدن، خب اکرم، شما اینجا صيغه امر دارید، هیئت داره، ماده اکرام، زید موضوع و حکمه، زید و اکرام اینا اسمن و معانی اسمی دارن. اما این هیئت و صيغه امر دلالت میکنه بر نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه که معادل اسمش همون وجوبه. خب حالا این نسبت طلبیه که ما از صيغه امر میفهمیم که مولا مخاطب را از مخاطب اکرام زید رو طلبیده، یا مخاطب را به سوی اکرام ارسال کرده، خب این هیئتی که داله بر نسبت طلبیه است. خب این نسبت طلبیه یه معنای جزئی است. شما نمیدونی این نسبت طلبیه، این طلب اکرام از این آقای، از این شخص مخاطب، این طلب در تمام حالاته یا در حالتی دون حالتی. میگم اگه در حالتی دون حالتی بود باید اون حالت رو میگفت، قید میزد، نزده پس در جمعی حالات منظوره. ولذا میشود به قرینه حکمت تمسک کرد و اطلاق رو در معانی حرفیه هم ثابت کرد، و معانی حرفیه به اعتبار که معنای جزئی هستن، به لحاظ جمعی حالات ما بگیم اطلاق داره. ولذا این نسبت طلبیه در جمعی حالات، این وجوب که معادل اسمش تعبیر میکنیم، این وجوب در هر حالتی از مخاطب طلبی داشته، وجوب اکرام زید. اما بین اطلاق و تقیید ببینیم چه نسبتی هست. گفتن که بین اطلاق و تقیید مسلماً تقابل هست. قبلا عرض کردیم تقیید تقیید لحاظ قید، اطلاق عدم لحاظ قید. لحاظ قید و عدم لحاظ قید با هم تقابل دارن. البته اطلاق و تقیید در دو مقام داریم، یه مقام ثبوت یه مقام اثبات. در هر دو تقابل هست. مقام اثبات میگن یعنی همون مقام کلام. شما به کلام مولا نگاه میکنی، قیدی در کلام آورد، اگه آورده بود میشه تقیید، نیاورده بود میشه اطلاق. پس آوردن قید و نیاوردن قید در کلام میشه اطلاق و تقیید اثباتی. ثبوتی مربوط به عالم لحاظه، عالم تصور. اگر مولا تصور طبیعتو کرده در کنارش لحاظ قید کرده میشه تقیید، اگر لحاظ قید نکرده، عدم لحاظ قید، میشه اطلاق. پس اطلاق و تقیید ثبوتی لحاظ قید و عدم لحاظ قیده، اطلاق و تقیید اثباتی نیاوردن و آوردن قیده در کلام. حالا در هر دو مقام تقابل هست. اما بلا هازا عالم اثبات، یعنی در عالم کلام که اووردن و نیاوردن قید باشه، اینجا تقابل ملکه و عدم ملکه است. چرا؟ چون شما از اطلاق کلام میخوای نتیجه بگیری که در عالم ثبوت، یعنی در ذهن مولا، در پیش مولا هم قیدی نبوده. یعنی از اطلاق اثباتی میخوای برسی به اطلاق ثبوتی، از کلام مولا میخوای ذهن مولا رو بخوانی. خب چه میتوانی از این که کلام مطلقه مولا قید و نیاورده قضاوت کنی که در عالم ثبوت هم در نزد مولا هم قیدی نبوده؟ وقتی که این کلام شأنیت اووردن قید رو داشته باشه و مولا بتونه بیاره و نیاره، بعد از این کلام کشف اطلاق و ثبوتی میتونی بکنی. اما اگه کلام اصلا شأنیت نداشته باشه برای اووردن قید، اصلا مولا نمیتونه قید در کنار کلام بیاره. این کلام شأنیت رو نداره، مثلا مستلزم دوره. خب این جهان نمیتونی کشف کنی که پس در عالم ثبوت هم اطلاق بوده، در عالم یعنی کشف از اطلاق ثبوتی بکنی، نمیشود. ولذا اطلاق در عالم اثبات یعنی کلام شأنیت اووردن قید داره ولی مولا نیاره، میشه اطلاق. تقید آوردن قیده. خب آوردن قید با اونجایی که نیاوردن قید در کلام و حالون که شأنیت بود، این میشه عدم ملکه دیگه، ملکه و عدم ملکه. چون ملکه و عدم ملکه میدونی که عدم ملکه یعنی این شأنیت این ملکه رو ملکش بوده، شأنیت رو داشته نیاورده. مثل کوری و عما و بصر، عما به چیزی که شأنیت بصر رو داره، شأنیتش بوده، حالا چون اون شأن خودشو نداره، ملکه خودشو نداره، میگن عدم ملکه. والله به دیوار نمیگن کور، اما به انسان حیوان میگن کور. چرا؟ چون انسان و حیوان شأنیت بصر رو داره، وقتی نداشته باشه میگن عدم ملکه، یعنی اون ملکه خودشو نداره. اما وقتی دیوار، اصلا بصر مال دیوار نیست. ولذا در جایی که چیزی شأنیتش چیزی رو داشته باشه، صفتی رو داشته باشه، اونو نداشته باشه میشه عدم ملکه. اینجا هم کلام صرف نبودن قید در کلام رو ما نمیگیم که اطلاق اثباتی. اطلاق اثباتی یعنی نیاوردن قید در کلام و حالا که شأنیت آوردن قید داشت، مولا میتونست بیاره. ولذا اینجا اطلاق و تقید در عالم اثبات تقابل بینشون هست، تقابلشون هم ملکه و عدم ملکه است. یعنی تقیید ملکه است، این کلام قید براش اوورده، میشه ملک، شأنیت قید داشت و این شأنش هم بهش داده. کلام اگر قید نداشته باشه میشه اطلاق اثباتی، میشه عدم ملکه. اما به لحاظ عالم ثبوت، اطلاق و تقیید به لحاظ عالم ثبوت که لحاظ و عدم لحاظ قیده، نه اووردن و نه یووردن. اینجا چون میدونیم که اطلاق عدم لحاظ قیده، تقیید لحاظ قیده، لحاظ و عدم لحاظ، پس نتیجه میشود که تقیید میشه امر وجودی، اطلاق میشه امر عدمی. پس مسلمان بینشون تقابل تضاد نیست، چون در تضاد هر دو امر وجودیه. ولذا یا تناقض باید بگیریم یا عدم و ملکه. خب اینجا دیگه اختلافه که بعدا انشاءالله میفهمن که در حلقه ثالثه بحث میکنیم. نظر مصنف اینه که تناقضه. وقتی تناقض بگیرید یعنی این تقیید یعنی لحاظ قید، اطلاق عدم لحاظ قید، چه شأنیت قید داشته باشه چه نداشته باشه، میشه تناقض. ملک عدم ملکه اونایی که میگیرن میگن اطلاع تقیید لحاظ قید، تصور قید در کنار طبیعت، اطلاق عدم لحاظ قید در کنار طبیعت، حال که این طبیعت شأنیت قید داشت، میشه ملک و عدم ملکه. اما بحث بعدی حالات مختلفه اسم جنس. اسم جنس اسمی و لفظی که برای معنای کلی وضع شده، سه حالت میتونه در کلام قرار به سه حالت قرار بگیره. گاهی الف و لام بر سرش میارن، مثل احل الله البی، اکرم العالم، اکرم العالم، العالم با الف لام بیاد. احل الله البی، البی با الف لام بیاد. بی اسم جنسه، لفظی است که وضع شده برای یه معنی کلی، هر بی ای رو شامل میشه، طبیعت بی الف لام بر سرش آورده. گاهی نه تنوین تنکیر بر سرش میاره، مثل اکرم عالمن، جعنی به رجلن، به رجلن، رجلن تنوین تنکیر داره. البته تنوین تنکیری که در اصطلاح علم اصول اینجا میگیم یعنی تنوینی که دال بر وحدته، نه اون تنوین تنکیری که در ادبیات میگن و اونجا خلط نکنید. اینجا منظور اینه هر تنوینی که سر کلمه میاد و از این تنوین ما وحدت میفهمیم، دال بر وحدته. سه، اسم جنس گاهی خالی از تنکیر و تعریفه، نه الف لام تعریف بر سرش میاد، نه تنوین دال بر وحدت بر سرش میاد، مثل که تنوین تمکین داشته باشه. اینجا میگیم تنوین تمکین، منظورمون اینه که تنوینیست که دال بر وحدت نباشه، نه تنوین تمکین در اصطلاح ادبیات. او مضافن یا به صورت اضافه بیاد، مضاف و مضاف الیه بیاد، اسم جنس به صورت اضافه بیاد، اضافه به اسمی بشه. این سه حالتی است که برای اسم جنس میشه تصور کرد. البته اسم جنس به حالت طبیعیش ظهور در حالت سوم داره، یعنی دلالت بر طبیعت میکنه اسم جنس. مثلا لفظ عالم دلالت بر این طبیعت میکنه، لفظ انسان دلالت بر طبیعت انسان میکنه. دیگه تنکیر و اون وحدت و اون تعریف و اینا یه چیزی مازادی است که به اسم جنس خورنده میشه، که در حالت اول تعریف بهش خورنده میشه، داده میشه، در حالت سوم و در حالت دوم تنکیر بهش خورنده میشه، داده میشه. در اون جایی که حیثیت اضافی به نام تنکیر بهش داده میشه، خب اون حیثیت اضافه که به وسیله تنوین تنکیر بهش داده میشه، اون حیثیت وحدت دیگه. یعنی اسم جنس که دال بر طبیعته، با تنوین تنکیر اضافه کردن در واقع قید وحدت بهش اضافه شده، یعنی طبیعت با قید وحدت دیگه اراده میشه. مثلا وقتی میگن اکرم عالمن، خود لفظ عالم وضع شده بر طبیعت عالم، طبیعت کلی. اما وقتی عالمن تنوین تنکیر روش قرار میگیره، این تنوین تنکیر دلالت میکند بر اینکه از این طبیعت یک فرد منظور منه، وجوب اکرام از این طبیعت یک فردش، اونم یک فرد نامعین، هر کدومو دوست داشتی. اینو اصطلاحا بهش میگن اطلاق بدلی دیگه. اطلاق بدلی همینه، یعنی طبیعت موضوع حکم قرار گرفته مثلا، ولی از این طبیعت یک فردش مولا میخواد، میگه از این طبیعت عالم یک فرد، یک مصداق وجوب اکرام داره، حالا اون مصداق معین نیست، هر کدوم اختیار کردی. اینو میگن اطلاق بدلی، با توجه به این قید وحدت اطلاق بدلی خواهد بود. اما در اونجایی که تنوین تعریف بهش داده میشه، یعنی الف لام تعریف بر سر اسم جنس میاد، خب لام الف لام تعریفه، تعریف یعنی شناختن، شناخته شده بودن. و الف لام وقتی بر سر اسم جنس یا هر کلمه دیگه میاد، این الف لام تعریف خواهد بگه که این مدخول من، این کلمه ای که الف لام بر سرش اومده اون کلمه میشه مدخول دیگه، این مدخول معینه، شناخته شده است. حالا این الف لامی که میاد بر سر کلمه میاد میگه این شناخته شده است، چجوری شناخته شده است برای شما مثلا شنونده؟ به خاطر که بین من و شما این الف لامی که بر سر این کلمه اومده، این کلمه معناش جلوی من و شما حاضره، اینا میگن عهد حضوری دیگه، به عهد حضوری، به شناخت حضوری. مثلا فرض بگیرید که یه شخصی اونجا وایساده، مولا به شما میگه اکرم الرجل، الرجل یعنی الف لام، الف لام تعریفه، یعنی این رجلی که اینجا هست و بر شما شناخته شده است. الرجل یعنی هازا، یعنی این، این الف لام تعریف حضوری میگن، به اعتبار که مدخولش که رجل باشه اینجا حاضره، به حضور ما میشناسیمش. این موقع نه، الف لام داخل بر کلمه میشه، میخواد بگه که این کلمه این مثلا رجل همون رجلی است که قبلا ذکرش کردم، اینا میگن عهد ذکری. مثلا میگه رأیت رجلا، من مردی را دیدم، فاکرمت الرجل، پس اکرام کردم همان رجل رو. این الرجل، الف لام که بر سر رجل دوم اومده، این الف لام میخواد بگه که این رجل همون رجل است که الان گفتم بهت، ذکرش کردم، این غیر او نیست. چون اگه الف لام نباشه فهمیده نمیشه. بیاد بگه رأیت رجلا فاکرمت رجلا، مردی را دیدم، مردی را اکرام کردم. خب این ممکنه دو نفر باشن، این اون نباشه، ولی الف لام بیاد میخواد بگه که این همونه. اینا میگن الف لام اومده بر سر این کلمه، یا الف لام عهد ذکریه. یه موقع نه، الف لام عهد ذهنیه، یعنی میخواد بگه که این مدخول الف لام برای من و شما، یعنی در ذهن ما، من و شما شناخته شده است، معهوده. عهد یعنی شناخته شده. حالا این عهد ذهنی خاصه یه موقع، یه موقع عهد ذهنی عامه. عهد ذهنی خاص مثل که مثلا کسی با شما دیروز قرار گذاشته بود یه کتابی بخره، یه کتاب خاص. حالا امروز به شما میاد میگه اشتریت الکتاب. وقتی به شما بالبداهه میاد میگه اشتریت الکتاب، شما یه شنونده و اون گوینده تو ذهنتون هست که چه کتابی. اشتریت الکتاب یعنی همون کتابی که تو ذهن من و شما بود، شناخته شده است. من و شما، من گوینده و شما شنونده میفهمید، چه بسا دیگران نمیدونن، ولی من و شما تو ذهنمون شناخته شده است. اینو میگن الف لام عهد ذهنی خاص. اما الف لام ذهنی، عهد ذهنی عام، که الف لام بر سر اسم جنس بیاد که محل بحث ماست، که تعریف، الف لام تعریفه، میخواد بگه که این اسم جنس بر من و شما شناخته شده است. مثلا میفرمایید وقتی گفته میشه النار محرقتون، این الف لامی که بر سر نار اومده طبیعت نار، نه خصوص این آتش، طبیعت یعنی اسم جنس منظوره. الف لام اومده بر سر اسم جنس، میگه النار. این الف لام نشون میده که اون طبیعت آتشی که من و شما میشناسیمش، برای شما، من و شما معهوده، طبیعت آتش که تو ذهن شما هست دیگه، شناختی ازش داری. این الف لام میاد معرفی کنه، بخواد بگه که این طبیعت آتشی که من و شما میشناسیم، چون هر کسی بالاخره از تبایع طبیعت‌های موجود در عالم هستی بالاخره یک ذهنیت‌هایی داره، از طبیعت آتش شناختی داره، از طبیعت انسان شناختی داره و همینطور. اما اگه الف لام نیاد، فقط بگه نار، کاری ندارد که این برای شما شناخته شده است یا نه، اون شناخته شدن کار نداره، نار طبیعت آتش. الف لام چون نداره دیگه اشاره به این نداره که این طبیعت شناخته شده است یا نه، ولی الف لام بیاد می‌خواد بگه که بله این طبیعت شناخته شده، محرقتون سوزاننده است. خب حالا یه توجهی در نهایت میفهمی سزاوار ما به شما بدیم، اینکه اسم جنس وقتی بهش اون حیثیت وحدت خورانده میشه، اون حیثیت وحدت یعنی تنوین تنکیر بر سرش میاد، داله بر وحدت. خب این تنوین تنکیر نشون میده که از این طبیعت اسم جنس یک فرد منظوره. مثلا وقتی میگه اکرم آلمن، تنوین تنکر روش اومده، میخواد بگه که واجب اکرام یک فرد از این طبیعت. با توجه به حیثیت قید وحدت دیگه اطلاق شمولی امکان نداره. اطلاق شمولی یعنی این طبیعت به تمام افراد موضوع حکمه، ولی با قید وحدت این نمیسازه. اما اون دوتای دیگه، الف لام تعریف بیاد یا نه تعریف بیاد، نه تنکر بیاد، به صورت اضافه باشه، در اینجا صلاحیت اطلاق شمولی رو داره. مثلا میگه اهل الله البی، شما میگه خداوند فرموده که خداوند حلال کرد البی، این طبیعت را، این طبیعت شناخته شده را بر شما حلال کرده. و قید وحدت هم که نداره، ولی لازم میگیم این طبیعت به تمام افرادش حلاله، تمام بیها حلاله، میشه اطلاق شمولی. تمام بیها موضوع حلیت هستند، تمام افراد این بی موضوع حلیت هستند، و این اطلاق شمولی میشه. یا طعام زیدن جیدون، طعام زیدن به صورت اضافه ورده، حیثیت تنکیر یعنی تنوین داله بر وحدت هم نداره. خب شما میگی در مقام بیان هست، مولا داره خبر میده و اگر طعام و زید طعام خاصی بود باید قید می آورد، نیاورده پس قیدی در کار نیست. پس طعام و زید یعنی این طبیعت طعام و زید به تمام افرادش خوب است، یعنی همه غذاهای زید خوب است. این میشه اطلاق شمولی. بحث بعدی انصراف. انصراف ببینیم چیه. میفهمین که گاهی یک اسم جنسی که دال بر طبیعت، طبیعت هم دارای حسه هاییست. مثلا لفظ عالم دال اسم جنسه دیگه، دال بر کلی این طبیعت عالمه. این اسم جنس وقتی میگن عالم، خب چون به اعتبار اینکه وضع شده بر طبیعت عالم دیگه، شما طبیعت عالم میفهمی و نه حسه ای دونه حسه ای، حسه های زیادی داره. اما گاهی یک انس ذهنی خاص و ویژه‌ای بین این اسم جنس با بعضی از حسه ها تو ذهن من و شما ایجاد میشه، به طوری که وقتی این لفظ رو میشنویم به همین حسه خاص ذهنمون سری میره. مثلا همین مثالی که زدم، مثلا من و شما وقتی کلمه عالم رو میشنویم سری از شنیدن این کلمه، این اسم جنس، ذهنمون مثلا با عالم به علم دین میره. حالا که عالم به علم دین یک حسی از این طبیعت عالمه. اصلا عالم وضع شده برای کسی که، هر کسی که دارای علمه، حالا هر علمی باشه، علم دین باشه، علم فیزیک باشه، علم شیمی باشه یا علوم دیگه، علم نجوم باشه، همه اینا میشن عالم، کسی که دارای علمیه. خب معنای لغوی عالم وسیعه. عالم وضع شده برای طبیعت، من له العلم، کسی که علم داره، حالا هر علمی. ولی حالا گاهی من و شما از شنیدن این اسم جنس از عالم سری ذهنمون به این بخش خاصی میره، مثلا عالم دینی. اینو بهش میگن انصراف. پس یک انس ذهنی خاصی ما پیدا میکنیم از شنیدن اسم جنس با یک حسه خاصی از حساس این اسم جنس. تا این کلمه رو میشنویم ذهنمون به بعضی از حسه ها منتقل میشه. حالا باید ببینید که این سبب این انصراف چیه؟ چرا این کلمه و اسم جنس میشنویم به بعضی از حسه ها ذهنمون میره سری؟ میفهمن که گاهی به سبب غلبه وجودی اون حسه در زندگی ماست. غلبه وجودی باعث میشه که ما وقتی که این لفظ میشنویم سری، مثلا عالم به علم دین در زندگی ما زیاده و با زیاد باش سر و کار داریم، بقیه رو سر و کار زیاد نداریم، با اینا انس گرفتیم، ولی وقتی لفظ عالم رو میشنویم سری ذهنمون به این ور منصرف میشه. این در اثر غلبه وجودی ممکنه باشه. علت دیگه ممکنه نه در اثر غلبه استعمال باشه، یعنی کثرت استعمال باشه. ولو در ابتدا ما با بیاییم مثلا با قید بیاییم عالم دینی، عالم دینی یعنی لفظ عالم با دینی، دوتا لفظ دوتا دال بیاریم، بعد دوتا مدلول از عالم طبیعت، از دینی همون قید رو اراده کنیم، اون حسه رو اراده کنیم. خب ولو به صورت تعدد دال مدلول زیاد استعمال میکنیم عالم دینی، عالم دینی، عالم دینی، ولذا انقدر استعمال کردیم این کثرت استعمال باعث شده که ما از این به بعد از شنیدن عالم ذهنمون دیگه سری میره به طرف عالم دینی. این کثرت استعمال گویا بین این لفظ عالم با این حسه دیگه علاقه جدید ایجاد کرده. کثرت استعمال ما از کردیم علاقه بین لفظ و معنا ایجاد میکنه دیگه، این علاقه ایجاد کردین در اصل کثرت استعمال بهش میگن. خب حالا این دو تا علت داریم بر انصراف. حالا باید ببینیم که این باعث میشه کثرت، این انصراف باعث میشه که ما نتونیم به اطلاق لفظ تمسک کنیم. مثلا مولا اومده گفته اکرم العالم، اکرم العالم. خب ما ذهنمون سری میره به عالم علم دین، به این حسه. آیا میتونیم قضاوت کنیم که مولا هم منظورش از اکرم العالم فقط این بخش هستن، نه همه کسانی که صاحب هر علمی هن؟ اکرم العالم. اینجا میفرمایند که اگر این در اثر غلبه وجودی باشه نه در اثر کثرت استعمال، خب اینجا میفرمایند که شما نمیتونی اطلاق رو تمسک نکنی، باید به اطلاق تمسک کنی. یعنی انصرافی که در اثر غلبه وجودیه جلوی تمسک به اطلاق کلام مولا رو نمیگیره. شما باید به اکرام مولا گفت اکرم العالم، شما به اطلاق کلمه عالم باید اخذ کنی، بیا بگی مولا منظورش وجوب اکرام هر عالمی است، چه عالم به علم دین چه غیره. اینا میگن تمسک به اطلاق. حالا شما ذهنت به بخشی میرود، این غلبه وجودی علاقه جدید بین لفظ و معنا ایجاد نمیکنه که، کثرت استعمال نیست که بیاد یک علاقه جدید ایجاد کنه، این ذهنیت ویژه من و شماست. مثلا وقتی مولا گفته اکرم الانسان، الانسان، خب این انسان اسم جنس داله بر طبیعت دیگه. حالا من و شما در اثر غلبه وجودی ذهنمون سریع منتقل میشه به انسانهای سالم، خب به اعتبار که انسانهای سالم در زندگی ما زیادن، غلبه وجودی دارن، حالا انسانهای ناقص الخلق کمن. حالا مولا میگه اکرم الانسان، ما باید قضاوت کنیم که منظورش فقط انسان‌های سالمن که وجوب اکرام دارن. نه، گرچه ذهن من و شما میرود در اثر غلبه وجودی این افراد در زندگی ما، ذهنمون به این بخش میره، به این حسه میره، و این ذهن ما میره در اثر غلبه وجودی، باعث نمیشه که کلام مولا رو مقید کنه، بیان بگیم که منظور مولا هم انسان‌های سالمن. نه، باید تمسک به اطلاق کلام مولا کنیم، بیان بگیم چه انسان‌های سالم چه انسان‌های ناقص الخلقه، همه موضوع وجوب اکرام هستن. اما اونجایی که انصراف ذهنی در اثر کثرت استعمال باشه، اگر در اثر کثرت استعمال این لفظ در این حصه باشه، عرض کردیم کثرت استعمال هم یکی از علتهای درست شدن علاقه جدیدی بین لفظ و معناست، یعنی وضع درست میکنه. حالا اگر این لفظ مثلا عالم که وقتی گفته میشه مین ما، ذهنمون سریع به عالم دینی میره، اگه بررسی کردیم دیدیم که این در اثر کثرت استعماله، یعنی مردم ما اینطوری هن که انقدر این لفظ رو در این حسه به کار بردن، یه علاقه جدیدی بین این لفظ و این معنا این حسه درست شده. حالا علاقه جدیدش درست شده دو حالت داره، یا اون علاقه قبلی، علاقه قبلی یعنی این لفظ عالم که به طبیعت عالم وضع شده بود و قرن اکید بینشون بود، وضع وجود داره، وضع اولیه، یا اون کلن فراموش شده و منتقل شده اومده به این وضع جدید. یعنی الان بین ما عالم موضوع اللهش عالم دینی شده در اصل همین کثرت استعمال، اون معنای موضوع اللهی اولی از بین رفته، یا نه اونم هست اینم هست، اونم هست اینم هست، انتقال پیدا نکرده، بلکه یه وضع جدیدی در کنار وضع قبلی درست شده. وضع کلمه عالم میشه مشترک لفظی، عالم یه معنای موضوع اللهی داره، دایرش وسیعه، چه این حسه چه بقیه حس است، یه معنای موضوع اللهی دومی پیدا کرده به نام این حسه، در واقع میشه مشترک لفظی دیگه. این یک حالت. یه حالت دیگه اینه که نه، گاهی کثرت استعمال، کثرت استعمال این اسم جنس در این حسه خاص وضع جدید درست نکرده، ولی علاقه به حدی قوی شده که در واقع مجاز مشهور شده، یعنی قریب به وضعه، و به عبارت دیگه، این که بگیم در واقع صلاحیت پیدا کرده، صلاحیت قرینیت پیدا کرده، بر اینکه ای بسا مولا وقتی گفت اکرم العالم اون معنی اولیه منظورش نباشه، صلاحیت قرینیت پیدا کرده بر اینکه اون اطلاق رو نتونیم بهش تمسک بکنیم. این دو حالت رو پس در نظر بگیریم. پس کثرت استعمال گاهی وضع جدید درست میکنه، گاهی وضع جدید درست نمیکنه. اونجا که وضع جدید درست میکنه، خب تمسک به اطلاق ممکن نیست. حالا چه از اون وضع اول منتقل شده به وضع جدید، فقط وضع جدید بین ما هست، روشنه وقتی مولا میگه اکرم العالم وضع جدید باید منظور بشه، نه اون اطلاق اولیش. اکرم العالم گفته شما بیاد بگی منظورش هر عالمی است، چه دینی چه غیر دینی، نه اون که فراموش شده رفته، اون وضع اولیه الان وضع جدید پیدا کرده، عالم یعنی عالم دینی. حالا مولا بگه اکرم العالم، شما باید بگی عالم دینی منظورشه، نمیتونی تمسک به اطلاق عالم بکنی بگی که تمام حسها منظورشه، چه دینی، عالم دینی چه غیر دینی. اما اگه نه، اون وضع اولی هم هست، این وضع دوم هم هست، بازم تمسک به اطلاق ممکن نیست و ثابت کنی که تمام علما منظورن، چه دینی چه غیر دینی، تمام حساش منظوره، چرا؟ چون این لفظ الان دو تا معنی موضوع الله داره، یک معنای وسیع تمام حسها رو شامل میشه، یه معنای جدیدی پیدا کرده، وضع جدیدی پیدا کرده، عالم دینی. خب میشه مجمل دیگه، شما نمیتونی بگی که نه معنای اول منظورش هست. کجا میگی؟ اکرم العالم گفته نمیتونی حمله بر معنای اول وسیع کنی، شاید دوم باشه، ولی بازم تمسک به اطلاق ممکن نیست که برای اثبات اینکه تمام حسها منظوره. اما اونجایی که اصلا وضعی رخ نداده، علاقه بین این لفظ در اثر کثرت استعمال با این معنا ایجاد شده اما به وضع نرسیده. حالا مولا میگه اکرم العالم، آیا ما میتونیم تمسک به اطلاق عالم بکنیم بگیم چه دینی چه غیر دینی منظورشه؟ میفهمه تمسک به اطلاق وقتی ممکنه که یه قرینه‌ای که صلاحی، یه چیزی که صلاحیت قرینیت برای دست کشیدن از این اطلاق باشه رو نداشته باشیم. خب اینجا همین علاقه شدیدی که علاقه‌ای که به حد وضع هنوز نرسیده، اما مجاز مشهور از کردن درست شده، این علاقه‌ای که بین این لفظ با این حسه در اثر کثرت استعمال به این مقدار پیدا شده، همین صلاحیت داره قرینیت پیدا کنه که شما نتونی تمسک به اطلاق کنی و بیای بگی که از این عالم، چه عالم دینی چه غیر دینی منظورشه. نه، صلاحیت ولی تمسک به اطلاق اینجا ممکن نیست. پس خلاصه این شد که کثرت استعمال چه موجب وضع جدید بشود چه نشود، جلوی تمسک به اطلاق را میگیرد. اما اون غلبه وجودی اگه باعث انصراف بوده باشد، مانع از تمسک به اطلاق نیست. مولا وقتی میگه اکرم الانسان، ما باید بگیم که چه انسانهای سالم چه غیر سالم موضوع وجوب اکرامه و مد نظر مولاست تمسک به اطلاق. ای که من و شما ذهنمون در اثر غلبه وجودی منصرف به انسان سالم میشه، نمیتونیم کلام مولا را حمله بر این بخش خاص بکنیم، بر این حسه بکنیم. اما اطلاق مقامی، اطلاق میفرمایند که گاهی لفظیه گاهی مقامی. حالا اطلاق لفظی چیه؟ خب تا حالا خب معرفی میکردیم دیگه. اطلاق لفظی همونطوری اسمش روشه، یه لفظی داریم دارای معنا و مفهومی و ما نمیدونیم این معنا به همون وسعت خودش مد نظرشه یا این معنا مزیق شده، یه قیدی بهش وارد شده. مثلا مولا گفته اکرم العالم، این لفظ عالم دارای معنایی است و شامل عالم و عادل و غیر عادل همه میشه. حالا من نمیدونم مولا از این لفظ عالم معنا و مفهومی که شامل چه عادل چه فاسق بشه مد نظرشه یا نه قید عادل داره و مزیق کرده و بخشی از علما منظورشه که وجوب اکرام دارن. خب ما تمسک به اطلاق این لفظ عالم میکنیم، ثابت میکنیم که اون معنای وسیع مد نظر مولاست. به چه بیانی؟ از این که در لفظ، یعنی در کلام مولا فقط عالم رو میبینیم، گفته اکرم العالم، فقط عالم. پس قیدی در کنار لفظ نیاورده. نیاوردن قید در کلام دلیل میشود که ثبوتن هم اطلاق هست، یعنی مولا قیدی لحاظ نکرده. هر چیزم عالم لحاظ عالم ثبوته، عالم کلام عالم اثباته. از این که در کلام قیدی نمیبینم، ثابت میشود که ثبوتن در عالم لحاظ هم مولا همین معنای وسیع رو موضوع حکم قرار داده. اینم یعنی اطلاق لفظی. در واقع شما با اطلاق لفظی، تمسک به اطلاق لفظی، چیزی رو نفی میکنید که اگر بود مفهوم شما مزیق میشد، مقید میشد. میگه خب اینو نیاورده پس این نیست. مثلا شما با اجرای اطلاق لفظی میای میگی که این عالم در کنارش قید عادل رو نمیبینم، پس در پیشگاه مولا در عالم ثبوت هم این قیده نیست. حالا که نیست، با اطلاق داره اینو نفی میکنه دیگه، میگه قیدو نگفته پس لحاظ نکرده، این میشه اطلاق دیگه. ظاهر حالش اینه که نشون میده در مقام بیان تمام مراد جدیشه، از اینکه این قیدو نگفته نه در کلام نیاورده پس مراد جدیش هم نبوده، لحاظش هم نکرده، پس این معنا و مفهوم عالم قید نداره. یعنی چی؟ یعنی این طبیعت به تمام افراد موضوع حکم هستن، میشه اطلاق لفظی. اما در اطلاق مقامی لفظ مشخصی مثل کلمه عالم، مثل کلمه انسان نداریم که بخوایم تماسک به اطلاق بکنیم، اطلاق این لفظ، بلکه اطلاق مقامه. یعنی چی؟ یعنی در اطلاق مقامی ما چیزی رو نفی میکنیم به وسیله اطلاق، چیزی رو نفی میکنیم که اگر بود دور نبود که یه لفظی معناش زیغ بشه، اگر بود یه معنا و مفهوم جدیدی درست میشد. مثلا در اطلاق مقامی اینطوری میگیم، میگیم مولا در مقام بیان تمام اجزای نمازه. دقیقا این احراز کردیم، در مقام بیان تمام اجزای نمازه. بعد میبینیم که خب 9 تا از جزء نماز رو شمرد، جزء 10 مثلا سوره رو نگفت. ما چی میگیم؟ میگیم در مقام بیان تمام اجزای نمازه، ظاهر حالش نشون میدهد. پس چون در مقام بیان تمام اجزای این ظاهر حال درست میکنه که ظاهر حالش از این که در مقام بیان تمام اجزای نمازه و 9 جزء شمرده و جزء 10 رو ذکر نکرده، چون ذکر نکرده پس در مراد جدیش دخیل نبوده، پس نماز جزء 10 به نام سوره که جزء واجبش باشه میگید نیست. این سوره مثلا جزئیت نداره، قنوت مثلا جزئیت نداره، یعنی جزء واجب نیست. خب اینجا دقت کنید، شما با اطلاق مقامی، نمیگن اطلاق مقامی، با اطلاق مقامی نفی جزئیت سوره را کردید که اگر سوره بود اینطور نبود که یک لفظ صاحب معنای زیغ بشه، بلکه یک جزء 10 برای نماز درست میشد، یک صورت مستقله جدیدی درست میشد. نه اینکه مثلا گفته رکوع جزء است، سجود جزء است، اون یکی قرائت جزء، ذکر جزء، سوره رو نگفته. حالا که سوره رو میگفت نه رکوع معناش زیغ میشد نه سجود معناش زیغ میشد، بلکه سوره در کنار اینها یه جزء 10 درست میشد، یه صورت مستقلی، یه معنای جدیدی درست میشد. شما با اطلاق مقامی میاد میگید که خب ظاهر حالش اینه که سوره رو نگفته، پس جزء نماز نیست. در مقام بیان شرایطی است، 5 شرط رو میگه، شرط 6 نمیگه. شما میگی ظاهر حالش نشون میده که شرط 6 در کار نیست، با این اطلاق نفی کردی شرطی را که اگر بود یه شرط 6 درست میشد، نه یک لفظ صاحب معنایی اون معناش زیغ بشه اگر مثلا اون بود، نه اینطور نیست. پس در اطلاق لفظی با اطلاق مقام این دوتا فرقشون رو دقت داشته باشید چیه. اما در اطلاق مقامی با اطلاق لفظی فرقی با هم دارن. اون فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که در اطلاق مقامی شرطی لازمه، در اطلاق لفظی اون شرط لازم نیست. در اطلاق مقامی اون شرطی که لازمه اینه شما باید احراز کنی، یقین داشته باشی و بدانی که متکلم در مقام بیان تمام اجزائه، در مقام بیان تمام شرایطه. یعنی باید احراز کنی در مقام بیان مراد جدیشه و میخواهد تمام اجزا رو بگه، تمام شرایط بگه. اون وقت میتونی قضاوت کنی که خب این 9 جزء رو گفت، سوره رو نگفت، پس سوره جزء نیست چون در مقام بیان اجزا بود. مثلا من گفتم یا ابن رسول الله تمام اجزای واجب نماز رو به من بگو، خب دیگه یقین دارم که الان رسول مثلا معصوم شروع کرده تمام اجزا رو میخواد بگه به من دیگه، چون من همه رو خواستم، قرینه هست، من خواستم. حالا 9 تا رو شمرد، 10 رو نشمرد، میتونم بگم این جزء واجب نیست چون من خواسته بودم تمام اجزا رو. احراز باید بکنید، و الله صرفاً اگه این احراز نکنیم، صرفاً معصوم در یه روایتی 5 جزء نماز گفته، نمیشه بگیم که اینا تمام اجزای نمازن، چون احراز نکردیم که در مقام بیان تمام اجزای نمازه. باید احراز کنیم، اما در اطلاق لفظی همچین احرازی لازم نیست و شرط نیست. همین که مولا بگه اکرم العالم، لفظی دارای معنای وسیع رو بگه و قیدی کنارش نیاره، میگیم این لفظ همون معنای وسیعش منظورشه، چون یه قانون عرفی است. کسی که در مقام بیان مراد جدیشه اگر لفظی رو بیاره که اون لفظ دارای معنای وسیعی است و قیدی نیاره، به گردنش میذارن که بله مرادش همون لفظ به معنای وسیعشه و قیدی نگفته لحاظ نکرده. یه قانون پذیرفته شده عمومی است که ظاهر حال متکلم اینه. اما در اطلاق مقامی همچین قانون عرفی نداریم که هر کسی یه اجزای مرکبی رو گفت در مقام تمام اجزای، نه شاید اجزای مهمه رو داره میگه. اما تطبیقات قرینه حکمت، من گاهی قرینه حکمت رو بعضی تطبیق کردن برای اثبات اینکه امر دلالت بر طلب میکنه، اونم از نوع طلب وجوبی، یعنی وجوبی رو با اطلاق اومدن ثابت کنن با تمسک به اطلاق. ما که قبلا گفتیم که امر وضع شده بر طلب وجوبی به قرینه همون تبادر، از یعنی من داخل وجوبی، وجوب داخل در موضوع لهه. اما بعضی خواستن بگن نه، وجوب داخل در موضوع له نیست، از وضع فهمیده نمیشه، فقط امر وضع شده بر طلب، اون وجوبی و استحبابی هر کدوم رو با یه چیزی دیگه باید ثابت کنیم، با قرینه. میگن وجوبی رو با قرینه حکمت ثابت میکنیم. این بحثش در حلقه ثالثه انشالله خواهد آمد. اما تطبیقات دیگه، میفهمی خود طلب تقسیم هایی داره، یک طلب نفسی و غیری. طلب نفسی اینه که چیزی رو به خاطر خودش مولا بخواد، غیری اینه که یک چیزی رو میخواد به خاطر غیر. مثلا میگه من وضو رو خواستم به خاطر نمازه، وضو رو خواستم به خاطر نماز، یعنی اگه نماز واجب نبود وضو رو واجب نمیکردم، وضو رو هم نمیخواستم. اما یه موقع میگه نه، نماز رو به خاطر خودش خواستم. پس طلب نماز میشه طلب نفسی، طلب وضو میشه طلب غیری. حالا اگه مولا یه چیزی رو خواست، ما شک کردیم اینو به خاطر چیزی دیگه ای خواسته یا به خاطر خودش خواسته، طلب نفسی یا غیری، میگن قرینه حکمت جاری میشه و ثابت میکنه که این طلب نفسیه. چرا؟ چون اگر این شیء رو خواسته به خاطر غیر بود، این غیر رو باید میگفت، نگفته، اراده نکرده، پس اینو به خاطر خودش خواسته. یعنی غیری بودن نیاز به قید داره، مازاد داره، اون مازاد رو باید بگه، بگه که این عمل رو خواستم به خاطر اون غیره. مثل که گفته این وضو رو خواستم به خاطر نمازه، حالا یه عملی رو خواسته که نگه، ما میگیم به خاطر خودش خواسته. تقسیمی دیگه طلب تعیینی و تأخیری داریم. تعیینی اینه که یک عملی رو معینا خودش خواسته، مثل که میگه من این نماز رو میخوام، این روزه رو میخوام معینا. اما تأخیری اینه که میگه یکی از این دو عمل رو میخوام، یکی از این سه عمل رو میخوام. حالا اگه مولا یه عملی رو خواست، ما نمیدونیم معینا خود این عمل خواسته و این عدلی نداره، یا نه اینو خواسته یا اون عمل دیگر رو، یعنی عدل داره. اگه شک کردیم میگیم تخییری قید داره، باید میگفت. یعنی اگه این عمل خواسته، اگه این عمل عدل داره، یعنی اگه این عمل دیگری کفایت از این عمل بکنه، باید بگه، نگفته، اراده نکرده، پس همین خود این عمل خواسته معینا. قسم سوم طلب عینی داریم و کفایی. عینی یعنی از یک مکلف به عینه این عمل خواسته، میگه از تو فقط میخوام، خودت باید انجام بدی. اما طلب کفایی اینه که یه عملی رو مولا میخواد از یکی از مکلفی، مثل دفن میت، میگه دفن میت مثلا همه براشون واجب نیست بلنشن بیانید دفن میت، به اندازه من به الکفایه اقدام کنن اینو دفن کنن، از گردن بقیه ساقط میشه دیگه. ولذا از یکی از مکلفین، از دو تا از مکلفین این عملو خواسته، نه از همه. اما نماز رو از تک تک ما به عینه خواسته. حالا اگه مولا یه عملی رو خواست، ما نمیدونیم معینا از من خواسته، معینا این طلب عینیه از شخص من، یا نه اگه شما من انجام بدی از من کفایت میکنه، یعنی طلبش کفاییه. میگن طلب کفایی قید داره، چون مولا به من خطاب کرد این عمل انجام بده، من نمیدونم دیگری انجام بده از من ساقط میشه یا نه. خب میگم اگه دیگری انجام بده از من ساقط میشه، مولا باید میگفت، نگفته پس ساقط نمیشه. ولذا با قرینه حکمت ثابت میشه طلب نفسی است، تعیینی است، عینی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطاهرین.